کلاس فلسفه استاد سعیدی حسینی، 1 آذر 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه حدیثی رو اینجا من از امیرالمومنین علیه السلام یادداشت کردم. حدیث جالبیه در مقایسه دنیا و آخرت و بیان نسبتی که بین دنیا و آخرت هست. حدیث محمد که مثل دنیا و آخره ککفت یل میزان، مثل دنیا و آخرت مثل دو کفه میزانه. لا ترجح احداهما الا به نقصان الاخر. مثل دنیا و آخرت مثل دو کفه ترازوه، هر کدوم رجحان پیدا کنه دیگری کم میشه. خیلی خیلی قشنگه فهمش. یعنی شما اگر دنیا را رجحان بدهی آخرتت چی میشه؟ کم میشه. آخرت رو رجحان بدهی دنیات کم میشه. یا فرمایش دیگری است، مثل دنیا و آخره که ذرتین، مثل دنیا و آخرت مثل دو زنه. کسی که اونایی که دو زنه هستن، حالا رفقا فکر نکنم کسی تجربه دو زنی رو داشته باشه، ولی حضرت میفهمد که کلما ارضید
یک
بدون سه، تفرار شما قائلید، کلما ارضیت احداهما اسخطت الاخرى. اگر یکیش راضی بکنی اون یکی چیه؟ غضبناک میشه، ناراضی میشه.
اگه دو تا باشن که اصلا یکیشون رو نمیشه راضی کرد.
همین دیگه، شما بخوای اینو راضی بکنی اون ناراضی میشه، اون اون یکی راضی بکنی این یکی ناراضی میشه. آره خب آره. حالا که اینجوری شد پس همون چهار تا رو بگیریم ها.
اگه منم ناراضی و قبلش
بگیرید که حالا اشکالی نداره. تعدل زوجات که جزء دستورات دینه، یعنی مباحه، ولی من به شما عرض میکنم اگر میخواهید خلاصه روزگارتون رو سیاه بکنید تجربه کنید. روزگارتون رو سیاه کنید تجربه کنید. خب حالا این بحث تعدد زوجات انشاءالله
فکر کنم برام واقعیتون باشه. سمت شما تعدد زوجات
تریاده
من بذار من حدیث رو بخونم. فلش میگم.
آره.
نه والا من یه چیزی گفتم ظاهرم رفقا خیلی خودشون
با همون کفه ترازو.
آره مثلا حل میشد.
مثلا بیشتر نه دوره روزای دیگه شما حدیث بزن.
شما نه اولیشو بگیره. حالا خلاص آقا این مسئله واقعا یه واقعیتی، شما هر چقدر دنیا رو چرب کنی آخرتت لاغرتر میشه، لاغر میشه. هر چقدر آخرت رو چرب و چاق بکنی دنیات ارز کنم طبیعتا یه ذره کم و کمتر خواهد شد.
یه برمانت
برای چی؟
چرا دنیا
ما
رو داره چرب
میکنه؟ کجا دنیا ما رو چرب کرد؟ کجا دنیا ما رو چرب کرد؟ اتفاقا انقلاب اسلامی آمده که آخرت ما رو آباد کنه. این چه حرفیه؟ دنیا رو هم دارد ولی اصلش برای آخرت.
تعمیرات اون که فقط برای دنیا یه چیزی زندگی
کنه مثلا هیچ وقت رفتنی نیست. بله. حالا اینم این به این معناست. این معناست که انسان کله بر دیگران نباشه. این که انسان خودش رو وابسته به دیگران نکند، اینکه انسان روپای خودش وایسه، اینکه انسان مدیر زندگی خودش باشه، منظور اینه. نه اینکه یعنی این فرمایش عرض کنم که جوری در دنیا زندگی کنید که انگار قرار است تا همیشه در دنیا باشید. اون قسمت بعدی هم داره،
فردا
جوری نسبت به آخرت چیز کنید که انگار همین الان آماده رفتن میشه. یه تعبیر از حدیث از امام سجاد علیه السلام فکر کنم. خب حالا یه نکته هم عرض بکنم، یه فرمایش دیگه از امیرالمومنین هست، من حدیثشو قبلا دیدم، الان این عباراتش تو ذهنم نیست، یعنی مضمونش رو نقل می‌کنم تا به همین فضا مرتبطه. حضرت می‌فرماید که کسی که دنیا داشته باشد، نه دنیا دارد نه آخرت. و کسی که آخرت داشته باشد، هم دنیا دارد هم آخرت. این خیلی حدیث عمیقیه ها. یعنی شما اگر جوری زندگی بکنید که آخرت را همیشه، یعنی بر اساس آخرت زندگی بکنید، این شخص است که دنیا دارد، ولی اون که به لحاظ ظاهر زندگی دنیای او چیه؟ فقیران است. حالا میشه این مضمون که قطعا در تعابیر دینی هست، آیه شو تو ذهنتون هست؟
دنیا رو بخواد از آخرت نصیبی نمیبره، ولی خب. از آخرت رو بخواد از دنیا هم بهش میده.
حالا این مضمون که قطعا توی حالا روایات و آیات هست، ولی این تعبیر خیلی قشنگه. اگر کسی دنیا را داشته باشد، نه دنیا دارد نه آخرت. مثلا طرف سرمایه داره، میلیاردر، تریلیاردر، چی اینا، همه چی داره، حالا تعداد زوجات هم داره حتی مثلا، خب، ولی این شخص به حسب ظاهر فقط دنیا دارد، ولی واقعا دنیا رو نداره. چرا؟ چون دنیای واقعی دنیایی است که مقدمه آخرت باشد، که از دنیا مزرعه الاخره، اون دنیای دنیاست که آخرت ما رو آباد بکنه. دنیایی که فقط بخواد دنیای ما رو آباد کنه اصلا دنیا نیست. لذا خود اونهایی که غرق در پول و نمیدونم همه این چیزای دنیایی هستن، دیگه جزئیات نیاز نیست بگیم، خود اینها هم در دل همون زندگی دنیایشون میدونن که چیزی دستشون رو نگرفته، دستشون خالیه. ولی اگر انسان بر اساس آخرت زندگی بکند، دنیا را اگر دارد برای آخرت داشته باشد، اگر هم ندارد به خاطر آخرت نداشته باشد، به حسب ظاهر هم دنیا دارد هم آخرت. چرا؟ چون اون دنیایی که قرار است زمین ساز آخرت ما بشود را دارد، لذا او دنیا دارد، هم دنیا دارد هم آخرت دارد. این حدیث از امیر المؤمنین خیلی قشنگه. خلاصه آقا شما هر چقدر اینجا رو چرب بکنی اونجا لاغره، هر چی اونجا رو چرب بکنی اینجا لاغر میشه، این طبقه فهماش حضرت. خلاصه اگر هم یه وقتی دوتا زن داشته شدید، خب طبقه فهماش هیچ وقت نمیدید دوتاش رازی کنید. پیامبر خدا تو خود قرآن به پیامبر فهمون دیگه ها، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، یعنی قلب یه قلبه، اگر هم مثلا دو تا سه تا چهار تا طرف زن داشته باشه، قلب یکی اون
واقع.
بله نه این دیگه خدا داره میگه، بله تشکیکیه، ولی اون اوجش اون آره اون اوجش قطعا به یکیست،
واجب الوجود یکی،
نمیتونی در
واجب الوجود
بله ممکنه اینجور باشه، ممکنه وزن رو اینجور باشه، امکان هست. حالا شما بیاید در اساس مبانی فلسفی تعدد زوجات درستش کنید. آقا یه روز من حدیث بخونیم اینجوری شد، همون آره احادیث رو خلاصه یک مقدار عذاب و اینها توش باشه. انشالله خدا توفیق بده که انشالله خدا توفیق بده بتونیم زندگیمون واقعا زندگی الهی باشه، زندگی اهل بیتی باشه.
اگر گفته بشه یه سری نکات تربیتی که با مثلا اساتید دارن طبق تجربه خودشون، مثلا پسر دارن دختر دارن اینا، نحوه این چون بچه ها همه الان مثلا دیگه بزرگترینشون مثلا 4 ساله دیگه بچه‌ها دارن.
بعد آره آقا فکر کنم فرق کنه وضعیتش.
خب
9 سال
اینا خوبه که تجربه هم شده باشه، مثلا با پسر اینطور برخورد کنی، با دختر اینطور برخورد. یه نکاتی که شاید تا 5 سال دیگه ما متوجهش نشیم، چون بچه به درسه به 7 سال، نه الان یه تجربه اینجوری داشته باشیم.
من اگر تجربه تو این زمینه داشتم
اینو اگه بتونید
چشم.
حالا مثلا مثلا از دو تا از بچه‌ها استفاده کردم دیگه حسن
و اون که مسائل طبی و درمانی بود.
حالا مثلا میگم اینا تجربه اینجوری مثلا حالا تربیت
میشم. حالا شما من بگو خودت از واقعا براش استفاده کردی یا نه؟
جواب من جواب مثلا این حالیه جواب
خیلی خوب. بریم سراغ درس ها. گرچه درس های حقیقی همین احادیث این روایات ده.
بریم یه روایت اول کلاس خوندیم کار
خیلی خوب. انشاءالله خدا توفیق بده. خب بحث ما در اثبات نفس بود، رسیده بودیم به این فصل چندم، فصل پنجم، که جناب علی در این فصل از راه غیر ذات نفس میخواد اثبات نفس بکنه. گفتیم جناب علی در اینجا از سه راه برای اثبات نفس قدم برمیداره. یکی از راه حرکت، یکی از راه ادراک کلا مطلق ادراکی که ما داریم، و یکی هم از راه مزاج و حافظ مزاج که حالا عرض میکنم. این دوتا رو نگفتیم که میگیم. این آخری رو که یعنی این همون استدلالی که از راه حرکت مطرح شد، یه بیانی رو ایشون از فخر رازی آورد در پایان که ایشون گفته اون نفس حرکت رو به رعشه گرفت. و جناب خواجه دوتا اشکال بر فخر میگیره. اشکال اولی که بر فخر میگیره، میگه اولا که این حرکت در رعشه لزوماً به سمت بالا و پایین نیست، جهات مختلف داره. حالا توضیحاتش جلسه قبل گفتیم. اشکال دومی که میگیره اینه که در رعشه اختلاف مزاج با نفس در جهت حرکت، نه در اصل حرکت. اما اونجوری که جناب فخر رازی توضیح داد، دقت کنید رفقا، اونجوری که فخر رازی توضیح داد، اختلاف مزاج و نفس رو زده به اصل حرکت. یعنی به این شکل که گویا نفس میخواهد حرکت بکند، مزاج میگوید حرکت نکن، یا برعکس مزاج میگوید حرکت بکن، نفس میگوید حرکت نکن. اختلاف رعشه در رعشه اختلاف مزاج با نفس در اصل حرکت نیست، در چیه؟ در جهت حرکته. لذا اینم باز یک اشکال دیگه بر فخر رازی که بیان فخر ازش چی برمیاد؟ اختلاف در اصل حرکت و این اشتباه. اونی که در رعش اتفاق میفته اختلاف در جهت حرکته. حالا ایشون درست، بازم همه اینا درست، ولی در مسئله رعشه چه اتفاقی میفته؟ اختلاف در جهت. آره، نه در
اصل.
آره. آره، فخر جوری توضیح داده که انگار اختلاف در اصله. ببینید یه بار دیگه متن رو میخونیم. و عیزن اند تحریک نفس الی فوق و المزاج الی اسفل، که تو رعشه این اتفاق میفته، لا تکون الممانع بینهما. حالا طبق همون بیانی که فخر گفته که بالا پایین، فقط لا تکون الممانع بینهما فی نفس الحرکت، ممانعت در نفس حرکت نیست، بل فی جهت هاست، بلکه در جهت حرکته. فان الممانع فی نفس الحرکت. حالا جناب خواجه میگه آقا ممانعت اگر در اصل حرکت بود چه جوری بود؟ دو تا مورد ذکر میکنه. مورد اول اونجاست که نفس یه چیزی میخواد، مزاج میگوید چی؟ اصلا نه. یا برعکس، مزاج یک حرکتی را اقتضا میکند، نفس میگوید اصلا نه. این ممانعته. ممانعت این موارده. ببینید فإن الممانع في نفس الحركة تكون إما بأن تريدها النفس ولا يقصدها المزاج كما في حال الحركة عن المكان الطبيعي. ممانعت در خود حرکت یا به این شکلی که اراده بکند حرکت را نفس و مزاج اون را قصد نکند، کما که در حال حرکت از مکان طبیعی که مثلا گفتیم که مثلا مزاج میگه اصلا همینجا بمون تکون نخور، اما اراده و نفس چی میگه؟ میگه برو حرکت کن. این ممانعت در اینجاست. بله، مکانت طبیعی همونجا که هست، اون جسم یعنی بدن در هر جایی که هست. او یقصد و هل مزاج بلا تورید و هل نفس، یا اینکه مزاج اراده میکنه اما نفسه میخواد، کما فی حال الهوبی که گفتیم مثلا انسان بلندی داره پرت میشه پایین، مزاج داره کیف میکنه اینجا. چرا؟ چون بر اساس اقتضای مزاج داره حرکت صورت میگیره، ولی نفسی که آقا جان من نرو وایسا این وسطه یه جای بند شو مثلا، چون اگه به زمین بخوره چی میشه؟ از بین میره. خب این تا اینجا استدلال به حرکت بود. حالا میریم سراغ استدلال به ادراک. معلم که
حوبی
از وقتی انسان بلندی رو پرت میشه پایین،
مزاج خوشش میاد.
آره این مزاج داره به اون مبدا اصلیش برمیگرده، به اقتضای مزاج این به سمت پایین میاد. آره اقتضای خودشه، ولی نفس میگه نه نه این نباید اتفاق بیفته.
مزاج که
فقط
خاک نیست که
فقط، حالا بخوام ما در بدن حالا هر چه هست، مزاج بدنی ما به لحاظ اینکه جنبه بدنی و خاکی داره به سمت پایین کشش داره دیگه، این که مشخصه. که
استاد این خوابایی که توی مثلا وقتای برهم زیاد پیش میاد از بلندی پرت میشن یا انسان بیدار میشه، چون حالت نفس دیگه، یعنی روح رفته
خواب. خواب اگه خواب تو مرتبه خیالی ماست، خب اینجا نیست، مرتبه مادی ماست.
مثلا روح آدم اونجاست،
بله
روح داره، انسان
روح داره مثلا تجربه میکنه،
بدن روح هم کشش به پایین داره.
جسم مثالی ما،
آره چرا نه،
جسم مثالی ما بر اساس مقتضیات خودش بله هست.
شما قبل از حضور ما اونجا بیدار میشیم با پریشان حالی بیدار میشیم،
اون تأثیر نفس بر بدن
مثلا بخت بیاد،
نه دیگه اون تأثیر نفس بر بدن،
نفس تعلق داره به بدن.
یعنی شما توی خواب یه اتفاقی رخ میده، به اقتضای تو خواب مقتضیات خواب بر اساس مرتبه مثالی عالمه. حالا چه مثال متصل ما چه مثال منفصل، که البته ظاهرا انسان در خواب بحث میشه مثال منفصل عالم. خب یعنی مثال متصل ما بحث میشه مثال یعنی مثال متصل اون مرتبه مثالی ماست، بحث میشه مثال منفصل عالم. توی قرآن هست که این رفتار شما منو یاد داستان انداخت، ولی ازش صرف نظر
بگید 10 دقیقه
آره
خب
نه کلی نگفتیم رفقا دارم میگن. حالا گوش کنید، ببینید تو قرآن هست اون آیه ای که خدا میاد مرگ رو و خواب رو با هم مقایسه میکنه، والتی لم تمت فی منامها، میگه مرگ این انام اخول موت هم که روایت خب میگه اون کسی که نمرده روحش میره بر میگرده، کجا میره؟ ها؟ مثال منفصل، میره تو مثال
منفصل.
خوابا همه صادق است، اصلا غیر صادقه نیست. غیر صادق، غیر صادق میخونید صادقه رویاهایی است که انسان میبینه نسبت به حوادث آینده مثلا، یا مثلا حوادث گذشته. اونهایی هم که صادقه نیست، میگن صادقه نیست، اون بر اساس اون ملکات و اعمال و رفتار خودمون رقم میخوره. اصلا رویای غیر صادقه به اون شکل ما نداریم. هر چه خواب در انسان میبینه همش بر اساس ملکات خود ماست، بر اساس رفتارهای خود ماست، خوب بد. بله ان شاء الله که خیره. حالا شما هر وقت خواب بد دیدید تفعل به خیر بزنید، تفعل به شر نزنید هیچ وقت.
خیر
ان شاء الله. این آقا ما بحثمون خیلی داره دور میشه، بزنید
واقعا این اشارات از شما به یک اشاره از ما به سر
رفت. امروز یه شوخی بکنم، امروز صحبت تعدد زوجات شد، زوجان رفقا همه آواز انرژی گرفتن.
عرضی حدیث اینجوری اول کلاس بس
بولش واقعا به
موضوع اجتماعی تبدیل شده. ان شاء الله اینو تو یکی از نشست‌ها در موردش صحبت کنیم. خیلی پس این جواب سوال شما روشن شد، اون به اقتضای مرتبه مثالی است، اتفاقات هم مناسب همونه، ولی این که انسان مثلا از خواب بلند میشه بد حاله، نمیدونم حتی گهگاهی ممکنه که اون اتفاقی که در خواب میبینه در همین بدن مادی هم اثر مستقیم گذاشته. اون قضیه مرحوم عطار شیخ محمد عاملی رو تعریف کردم که گفتن توی خواب دیدم یه سگ وحشی به من حمله کرد و اینها،
بعد میگه همین که نزدیک شد مشتمو محکم گرفتم کوبیدم توی صورت او، بعد از درد این که این مش خورد تو صورت خودم از خواب بلند شدم. یعنی اون مش زره تو صورت خودش. آره خب حالت آیت الله شیخ معتقدی قاملی عارف بسیار بزرگی بوده. حالا این نشون دهنده اینه که خلاص اون حقیقت نفس اماره نفس اماره ممکنه گهگاهی به صورت سگ درنده بشه. خب قوله و کذالک یدرک به غیر جسمیته و به غیر مزاج جسمیته الذی یمنع عن ادراک شبیه و یستحیل عند لقاء الذات فکیف یلمس به. ببینید اینجا بو علی میخواد استدلال بر نفس بیاره از راه ادراک. میگه ما اگر ادراکی برای ما رخ میدهد، این ادراک هم همونطوری که در مورد حرکت گفتیم منشأ حرکت نمیتواند صورت جسمیه باشد، منشأ حرکت نمیتواند مزاج باشد، ایشون اینجا میگه ادراک هم منشأش نمیتواند صورت جسمیه و مزاج باشد. چرا نمیتواند؟ میگه صورت جسمی نمیتواند منشأ ادراک باشد که مشخصه. چرا؟ چون جسمیت عرض کنم خدمت شما جنبه مادی دارن و جنبه مادی که اصلا با فضای ادراکی سنخیت نداره. مزاج هم نمیتواند منشأ ادراک باشد. چرا؟ ایشون میفهمد که چون مزاج، ببینید یه بحث روح بخاری رو خوندید شما یا نخوندید؟ روح بخاری رو روح بخاری بله خب فکر کنم بعدا میاد یکم جدی بشید، خیلی امروز خندیدیم کافیه. روح بخاری یه بحث خیلی مهم میداره در بحث نفس. میگن که در بدن مادی ما از اون اخلاطی که در بدن هست، از اون عناصری که در بدن هست، از گلش و از اون قسمت‌های خوبش یه جسمی پدید میاد که لطیفه و در کل بدن مادی ما پخشه. جسم لطیفی که در کل بدن مادی ما پخشه، اینو بله از اون عناصر مادی که در بدن هست، اون قسمت‌های خوبش. میگه مثلا زعفران سرش، میگن اون قسمت‌های سرش گلشه، بهترین قسمت زعفرانه. اون قسمت‌های خوب عناصر، بهترین قسمت‌های عناصر، مثلا حالا آب و خاک و هوا و آتش، اون قسمت‌های خوشش، قسمت‌های خوبش، اینها باعث میشه از ترکیب اونها یه چیزی پدید میاد تو بدن به نام روح بخاری که تو کل بدن پخشه. این بخار هم نه به معنی بخاری که ما الان می‌شناسیم، بخار یعنی خاصیت این روح مثل بخاره، مثل بخار آب. حال کارکرد خیلی کارکردهای مهم می‌داره، تو کل بدن پخشه، تو کل بدن پخشه. تمام قوای بدن رو این به هم وصل میکنه. حالا این اعصاب و نمیدونم این رگ‌ها و اینها همه تو بلاسته به جدید و تو به قدیم بوده، ولی اونی که باعث ارتباط مستقیم اینها با هم میشه این روح هست که چون لطیفه تو کل بدن پخشه، یک حالت بساطت هم پیدا میکنه. هر قسمتی از او هر اثری به پذیرت بلا فاصله همه قسمت دیگه هم چی میشن ازش خبردار میشن. حالا توضیحات زیادی داره، من الان نمیخوام بپردازم. روح بخاری اگر از یک قسمت از بدن جدا بشود، مانع ایجاد بشه، اون قسمت از کار میفته. مثلا این دست، مثلا دست شما یک ساعت دو ساعت با یه نخ محکم ببند، از این قسمت به بعد چی میشه؟ لمس میشه، اینجور نیست؟ میگه این بسته شدن باعث میشه روح بخاری خودش رو جمع بکنه، میکشه که آره. حالا جریان خون اینا هم مؤثرن در تأثیر رو، یعنی جریان خون اینا هم هست،
مجرد نیست،
نه مادیه ولی لطیفه. و اتفاقا میگن همین روح بخاری باعث میشه که نفس مجرد ما با بدن مرتبط میشه، رابط بدن مادی با روح مجرد. حالا توضیحات فراوان داره، اونی که من الان میخوام ازش استفاده کنم این مسئله است. میگن این روح بخاری یک حرارتی داره، همین که مثلا میگن درجه استاندارد بدن چنده؟ 37 درجه، درسته؟ 36 37 درجه. اون حرارت طبیعی که در بدن هست میگن به واسطه چیه؟ روح بخاری است. که این خیلی مهمه رفاق، تو بحثای طبیعی و طبی طب سنتی این روح بخاری خیلی مهمه. اگر کسی این مزاج خودش رو و این روح بخاری خودش رو حفظ بکند، هیچ وقت این بدن از دست نمیده، نمیمیره. این یکی از تحلیل‌های طبی برای اینکه چطور انسان میتونه عمر طولانی داشته باشه. اگر شما روح بخاری خودتون رو مزاج خودتون رو حفظ بکنید، یعنی اجازه غلبه سردی بیش از حد، غلبه گرمی بیش از حد ندید، اجازه رطوبت بیش از حد، اجازه خشکی بیش از حد به بدن خودت ندی، توی فضای اعتدال حفظش بکنی، این بدن میماند که میماند. لذا انسانی که عمر طولانی دارن اونهایی هستن که این حرارت غلیظ خودشون رو حفظ کردن.
به همین دلیل استدلال میکنه که همه ائمه
شهید شدن. شهید شدن و امام حسین علیه السلام که میتوان از زمین این همه مونده چطور مونده؟ چون کاملا میداند که بدن رو با چطور حفظ کرد، چی باید بخوره، چی نباید بخوره، چی جوری بخوره. یا مثلا یه آدم، یکی بود من توی اینترنت دیده بودم که یه آدم چینی بود، نمیدونم رفقات چینی بود، 256 سال 276 سال عمر کرده بود. خب بعد کی بوده؟ این به لحاظ طبیعی چرا چه مشکل داره؟ به لحاظ طبیعی حضرت میداند که چگونه بدن را حفظ کنه.
حالت عادی سن یک انسان میگذره دیگه. به هر
حال حضرت نوح چطور 1000 سال عمر کرد؟
اصلا
سن طبیعی
انسان چنده؟
اگر کسی اینو واقف بشه میتونه. حالا نه جاودان به اون شکل نیست، لذا ما میگیم حضرت شهید میشود. انسان ها به هر شکلی حالا از دنیا میرن، یه حادثه پیش میاد، مثلا تصادف،
جنگی، سن جوانی،
بله بدن رو حضرت نگه داشته.
اگه پیر بکنی که
حضرت بدن رو نگه داشته، بله
مشکل نداره، رشد اتفاق نمیفته.
چرا رشد اتفاقا حضرت رشدش هست و کاملا هم نگه داشته. دیدید بعضی از آدما انگار پیر نمیشن، اینا کسایی هستن که بنیه مزاجشون قویه. مثلا طرف مثلا 50 سالش نگاه میکنه انگار 30 سالشه، مثلا طرف 70 سالش نگاهش میکنه انگار 50 سالشه. مثلا دقت میکنید چه جوریه اینا مزاج؟ حالا ممکنه اینایی که ما میگیم هم خبر نداشته باشه، طرف نمیدونه، ولی یه چیزی خدا بهش داده، خودش هم متوجهش نیست. خب حالا اینا بر چی گفتم؟ به این خاطر که یه حرارت غریزی در بدن هست که مثلا همون 37 درجه مثلا. خب ایشون میگه اگر مدرک ما بخواد مزاج ما باشد، خب مزاج درجه حرارتش مثلا 37 درجه است، اگر با چیزی که به لحاظ دما و درجه مشابه خودش باشه مواجه بشه، نباید ادراکش بکنه، درکش کنه. اگر مثلا با چیزی روبرو بشود که درجه دمای او هم شبیه درجه دمای خودشه، نباید نسبت به او درکی داشته باشه، در حالی که ما درکی داریم. الان مثلا من الان مثلا فرض بگیرید که در فضای اعتدالی بدنم هستم 37 درجه، با یه چیزی مواجه میشم که اون هم به لحاظ درجه دمایی چیه؟ 37 درجه است، ولی من اون رو درک میکنم. اگر مزاج میخواست مدرک باشد، چون درجه او 37 اونم 37، وقتی به هم نزدیک میشن احساسی نسبت به هم نباید پیدا کنن، ادراکی نسبت به هم نباید پیدا کنن، در حالی که ما خیلی چیزهایی که پیرامون خودمون هست رو درک میکنیم. چون شبیهه،
شبیه.
خب دیگه همین، همین دیگه، داریم همین رو میخوام بگیم.
فقط تنها عاملش دماشونه،
دقیقا میخوام همین رو بگیم. اگر به لحاظ مزاج میبود، مزاج نباید شبیه خود رو درک میکرد، در حالی که ما شبیه رو درک. یک از طرف دیگه، اگر یه چیزی بیاد مزاج رو به هم بریزه، مثلا مزاج درجهش 37، یه چیزی بیاد این طبیعت مزاج رو به هم بریزه، مثلا ببرتش بالا یا بیارتش پایین، میگن مزاج باید از بین میرفت. وقتی از بین رفت، یعنی اگر مثلا اون درجه 37 رو گفتیم، اگر یه چیزی 60 بود، یه چیزی یا مثلا منفی 10 بود، مزاج به هم میریزه. وقتی مزاج به هم میریزه نیست که بخواد درک بکنه، در حالی که ما اونها رو هم درک میکنیم. دقت میکنید؟ یعنی چه آنچه که شبیه مزاج است، چه آنچه که ضد مزاج است که باعث از بین رفتن مزاج میشود، در هر دو صورت بله
اینجوری
اثبات می‌کنیم. ادراک نه به صورت جسمی است نه به مزاج. پس به چیست؟ یه چیز دیگری که میگیم نفس. ببینید
الان روح بخاری
حال مزاج رو ما اینجا، من خواستم بگم که این مزاج که ایشون گفته از این مزاج روح بخاری پدید میاد. ولی اون حرارت رو می‌خواستم توضیح بدم، روح بخاری رو توضیح دادم. یه ذره مقدمه مفصل‌تر از اصل مطلب شد.
حرارت روح بخاریه.
اون حرارت منشأش روح بخاری است. رفقا بحث روح بخاری بحث مهمه، ان شاءالله بعدا جلوتر سیل فکر کنم میرسیم جلوتر، ان شاءالله اونجا بیشتر می‌خواستم.
این روح جسم لطیف میگین؟
آره جسم لطیف.
جسم لطیف دوباره غیر از جسم لطیف در مورد اجنه
آره اون غیر از اوناست. اونا هم برای خودشون روح بخاری دارن مناسب خودشون.
این چون جسم لطیفه، اجنه جسم لطیفه به خاطر همین
نه 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 اونها جسم لطافتشون از جهت دیگری است. حتی اونها من جهت لطیف من جهت سلب هم دقت کنید. لذا مرتبه وجود مرتبه سلب یعنی سختن. از لذا مرتبه وجودی اجنه از انسان پایین تره. لذا وقتی انسان هست نبی و ولی اجنم نبی و ولی انسان هاست. لذا اونها هم الان از مراجع ما تقلید میکنن. مرحبای بهجت شنیدید دیگه؟ مرحبای بهجت دسته کثیر از اجنه مقلدش بودن، میومدن استفتاح میکنن ازشون و اصل داستانش برمیگره به وقتی که ایشون تو نجف درس میخون. خلاصه توی رفت آمده توی یکی از این خیابونهای نجف که چیزی شد با یک جنی مواجه میشه و اون جن میاد ازش یه سوال شرعی میپرسه و ایشون جوابش رو میده. سوالش هم این بود که سوال اون جن این بود که بعضی از کجا به کجا میره. گفت که این مردم مثلا غذاهای اضافی خودشونو میذارن بیرون دم در. خب اجن نمیده که به غذاهای چرب و چیل علاقه دارن، لذا میگن ظرف و ظروفتون چربه رو خیلی تو خونه نگه ندارید، سریع بشورید. تربیتی خب آره ظرفا رو نذید بمونه زیاد، یا اگر میمونه روش بپوشونید چون اونها میان استفاده میکنن. گفت حالا این غذا رو گوشه دمه در، ما اگر بریم از اونها استفاده کنیم بخوریم اشکال داره؟ آیا بحثت فهمود که نه، چون اینها اعراض کردن وقتی گوشه دمه بیرون خونه، یعنی ما اینا دیگه نازده میتونه استفاده کنیم. بعد این ارتباط برقرار شد دیگه. بعد از اون دیگه هر دفعه سوال شدیش میاد از ایشون میپرسید، بعد به تبع ایشون اجنه دیگه هم از ایشون مقلدشون میکنه. خب ببینید بذارید در مورد جنینه نباشه این
که مزاج
نمیتونه
شبیه خودشو در بکنه.
آره ببینید به لحاظ مزاجی وقتی این 37 درجه است، اونم 37 درجه است، کنار هم قرار میگیرن ادراکی صورت نمیده. خب
وقتی ماهیاتشون فرق
میکنه باشه، ولی اون چیزی که همین ما وقتی اون چیزی که باعث میشود مزاج نسبت به چیز دیگر حساس بشود، اگر اختلاف درجه میداشت میتونست متوجه میشه. در حالی که ببینید شبیه با شبیه، من یه مثال دیگه بزنم از یه جهت دیگه. اگر همه جا سفید بود شما پی به سفیدی میبردی، هیچ وقت سفیدی رو متوجه نمیشد. فرض بگیرید که همه جا رنگ ها سفید بود، شما اگر می‌خواستی علم به سفیدی پیدا بکنه اونقدر سخت بود که الان علم به خدا پیدا کردن سخته. روی این فکر بکن. حالا بخونیم این رو. و کذالک قبلهم و کذالک یدرک. حالا من اون مثالش کار ندارم، ممثلش کار ندارم. و کذالک یدرک حیوان، درک می‌کند حیوان. اون بیانی که بو علی قبلا داشت چی بود؟ بو علی ابتدا چی گفت؟ حوضا یتحرک حیوان به شیء غیر جسمیته و کذالک یدرک به غیر جسمیته. حیوان درک میکند، اگر درکی دارد اون درکش به واسطه جسمیتش است، جسمیت یعنی صورت جسمیه، و به غیر مزاج جسمیته، و همچنین درک او به واسطه مزاج جسمیتش هم نیست. الذی یمنع عن ادراک شبیه اون مزاجی که الذی میخوره به مزاج، اون مزاجی که منع میکند از ادراک شبیه و یستحیل عند لقاء الضد و فاسد میشه، یستحیل فاسد میشه وقتی که با ضد خودش ملاقات کنه.
متن
اون متن است صفحه 388 متن بو علی. الذي يمنع عن ادراك الشبيه و یستحیل عند لقاء الضد فكيف المصابه، چگونه درک میکند به درک صورت بگیرد به واسطه مزاج. فکیفه یلمسابه، چگونه لمس صورت بگیرد به واسطه مزاج. مزاجی که شبیه رو نمیتونه درک کنه اندر مواجهه با ضد هم فاسد میشود، و چطور لمس صورت بگیرد؟ چون فضا حسیه لمس رو فرمی کرده.
اقول به هازا استدلالم بل ادراک. ببینید پس این استدلال شد بل حرکت، این استدلال شد بل ادراک. این ادراک رو تاکید میکنم، ادراک غیر ذات، ادراک غیر ذات، چون اون فصل اول که برهان هوای تلخ بود ادراک چی بود؟ ذات بود. فانه ایضا یخرج مبدا، ادراک هم اقتضای مبدا میکنه. بلا یجوز ان یکون مبداه الجسمیت المشترکه، مبداش نمیتونه جسمیت مشترکه باشه، ولل مزاج، مزاج هم میتونه باشه. فانه کیفیت ما لا تتاثر اما یوافقها فی النوع، این مزاج، فانه مزاج یک کیفیتی است که متاثر از آنچه که موافق با اوست در نوع نمیشود، از اون اثر نمیپذیرد. این بحث طبی طبیعیه، ببینید به لحاظ طبی، به لحاظ طبیعی، طبی نه طبیعی، شما وقتی کنار فرض بگیرید که در کنار لامسه شما فرض چشت بسته باشه، گوشت هم نشنوه چیزی رو، یه چیزی بیاد کنار شما قرار بگیره که درجه دمایی او با شما یکسانه، او رو درک نمیکنه. الان مثلا هوا، همین هوا، همین هوا، الان هوا معتدل نیست، الان هوا معتدل، مثلا دقیقا مثلا بدن ما 37 درجه است، الان دما 37 درجه است، اصلا ما هوا رو احساس نمیکنیم به لحاظ لمسی،
ولی با جانمون
درک، آره جور دیگه ای درک میشه، میدانیم که هوا هست، چه جوری، یه چیز دیگه ای هست که درک. فانه کیفیت ما لا تاثر اما یوافقها فی النوع، فیمنع المدرک عن ادراکه، پس من می کنم، ببینید یمنع المدرک عن ادراکه، من می کند مزاج مدرک را از ادراک ما یوافق. اگر مزاج بخواد مدرک باشد، ببینید یمنع خوباش میذارید به مزاج، مدرک میشه مفعول، مزاج باعث می شود که مدرک، یعنی همون حیوان یا انسان، من میکنه مزاج اون مدرک از ادراک، اگر بخواد مزاج واسطه باشد اون نمیذاره. از الادراک انما یحصل بانفعال المدرک علی ما سیظهر، چون ادراک حاصل میشه به واسطه انفعال مدرک علی ما سیظهر، بعدن خواهد آمد که ادراک چگونه است، که طبق مبنای مشا فضای ادراک فضای انفعالی است، که عرض کنم خدمت شما وقتی مواجه میشه با موجود پیرامون خودش از اون اثر میپذیرد، توی این اثر پذیری درک صورت میگیره، اینجا انفعال رخ میدهد که بخواد ادراک رخ بده. و تستحیل، این حالت دوم، پس اگر شبیه باشد نمیتونه درک باشد، اگر ضد باشد و تستحیل اما یخالفها، مزاج استحاله میشه، فاسد میشه نسبت به آنچه که مخالفه اوست، فلا تبقا معه موجوده، دیگه مزاج دیگه با بودن معهور بزنید به اون زد ما یخالف، با بودن زد که باقی نمیماند، وقتی نیست چیجور میخواد درک میکنه. فکیفه یلمسو المدرکو بها، یا فکیفه یلمسو المدرکو بها، درست کردید؟ هر دو برش میشه خون
درک،
بله؟
درک نوشته،
یعنی مثل درک باشه، ظاهرا مدرک باید باشه، ظاهرا مدرک. شما کدوم نسخه اید؟ هم نسخه قطب الدین شیرازی؟ قطب الدین رازی؟ خیلی محاکمات، ظاهرا اینجا مدرک. فکیفه یلمسو المدرک و بها، چگونه لمس شود اون مدرک، مدرک یعنی اون چیزی که زده و هی غیر موجوده، در حالی که مزاج یا اون عرض کنم خدمت شما، بله در حالی که مزاج نیست، بله اون المدرک و بها، یعنی آنچه که درک می شود به این شکل باید خونده بشه. آره کیفیت مزاجیه، نوشته مرحوم حسن نوشته، آنچه که درک می شود به واسطه مزاج.
مزاج چجوری از بین میره؟
وقتی زد بیاد از بین میره.
باشه
نه نه میکنید، اینها میگن که فرض بگیرید که یک چیزی بیاید به گونه ای که ضدیتی قوی داشته باشد با مزاج، وقتی ضدیت قوی داشته مزاج به محض مواجهه او از بمیر. حالا اینا یه ذره بحثاش رو ما دیگه همه چیزش رو نداریم اینجا، مقدمات دیگه ای باید گفته بشه دیگه، الان ما همه اینا رو بخوام بگیم که واقعا
مرگ منظور شده،
بله نه مرگم نه لزوما مرگ نیست،
غلبه مثلا یه چیز
دیگه، آره غلبه چیز دیگه،
فکیفه یلمس المدرک بها و هی غیر مدرک، یا فکیفه یلمس المدرک بها، چگونه لمس کند مدرک به این، عرض کنم خدمت شما، به المدرک به این زد، اگر مدرک میگیم به این زد میشه وحیت، در حال که اون کیفیت مزاجی موجود است. خب این تمام سوال ایشون بود که من گفتم، دقیقا همین سوال ایشون بود. قوله لان المزاج، حالا استدلال بعدی چیه؟ استدلال به حافظ مجاز مزاج، یعنی یه چیزی ایشون میخواد نفس رو اثبات بکنه از راه اینکه مزاج هست. خب مزاج، بقاء مزاج خودش نشانه این هستش که ما یه چیز دیگری داریم به نام نفس. ببینید توضیحی که بو علی میده چیه، میگه آقا ما اگه باشیم استقصات، این استقصات تعبیر کرده به ازداد متنازع، این ازداد متنازع یعنی همون عناصر، اگه ما باشیم این عناصر، هر عنصری اقتضای خاص خودش داره. آب میگه من سرد و ترم، خاک میگه من سرد و خشکم، هوا میگه من گرم و ترم، آتش میگه من گرم و خشکم. اقتضای این عناصر به انفکاکه، یعنی هر کدوم میخواد بره سمت خودش، نمیخواد به سمت دیگری بره. اما ما میبینیم در جایی که مزاج پدید اومد، من تعریف مزاجم براتون خوندم، گفتیم فصل چند؟ فصل 22 صفحه 22 چند بود؟ فصل 22 نمط دوم،
۳۴۵
گفتیم. ببینید اونجا چی گفته. بله بل استحالت فی کیفیات المتضاد در المنوسن قواها متفاعلتن فی ها حتی تک کسی کیفیتن متوسطتن توسطن ما، وقتی عناصر با هم ترکیب میشن اون کیفیت متوسطی که از ترکیب اونها پدید بیاد، این میگن مزاج. خب میبین مزاج وقتی میخواد پدید بیاد، باید یک چیزی بیاد چیکار بکنه؟ این عناصر که هر کدوم میخواد بره سمت خودش رو بین اینها التیام و ترکیب ایجاد بکند. اولا
نفس،
حالا یه چیزی باید بیاد این کار انجام بده، ثانیا اینها رو نگه داره، انگار مثل یه چیزی که به زور، مثل یه فنر که فشارده شده میخواد در بره، یه نفر اینو به زور باید نگهش داره. مثلا از با مثال میگم، این مزاج وقتی عناصر با هم ترکیب شده، اولا یه چیزی باید بیاد بین اینها ترکیب ایجاد بکنه، ثانیا باید یه چیزی اینو نگه داره. یعنی هم ما نیاز به، عرض کنم خدمت شما، جامع داریم، هم نیاز به حافظ داریم. خب چه چیزیست که اینها رو جمع کرده حفظ کرد؟ خود مزاج که نمیتونه باشه، خود مزاج به واسطه این جمع و حفظ به وجود آمده، پدید آمده هست. چه چیزیست؟ یه چیز دیگر. خیلی راحتش گفتم. حالا بریم تو عبارت بوحالی سختش رو بخونیم.
در ادامه که میگه بوحالی،
نه روح بوحالی هم همون نفس پدیدش میاره، نفس حفظش. آره آره، هم جامعه هم حافظ.
همینه که میان میگن که مثلا بیشتر، یعنی حرف درست اینجا اینه که بگید طرف غلبه مثلا صفحه داره، غلبه.
آره
یعنی تو اون ترکیبی که با هم میشن، هر کدوم که عنصر بیشتری داشته باشه اون غلبه رو
بگید، اون غلبه داره. لذا میگن مزاج معتدل اونیست که
همه را
به حد اعتدال برسونه. بعد بو علی میگه عدل امزاجی از آن کیست؟ از آن رسول الله.
میگه خیلی جالبه، میگه که چیزم از همون هم عامل بحث تناسب اندام و بحث زیبایی روح،
زیبایی جسم، زیبایی روح،
باطن آدم هم تأثیر بله.
هرچی مزاج این سوی معتدل در رفقا، این رفقا دقت کن، هرچی مزاج این سوی معتدل در باشد، افاضه روح هم متناسب اون مزاج معتدله. برای همین میگن پدر مادر قبل از اینکه بخوان اقدام به فرزند آوری بکنن، سعی بکنن یه چله بگیرن به لحاظ روحی، سعی کنن خوراکهای خودشون رو اصلاح بکنن به لحاظ بدنی. هر چه این بر مقدمات رو بهتر فراهم بکنه انسان، اون فرزند ویژه تری خواهد شد. اینم یه نکته تجربه دیگه که شما فرمودید. خب بچا وقت گذشته رفقا، وقت گذشته، من می‌خواستم اینو بخونم ولی دیگه چیکار کنم دیگه. چون شما کلاس دارید بعدش خسته میشید و اینها دیگه میمونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.